بسم الله الرحمن الرحیم. خب من فکر میکنم دیگه تا جلسه گذشته تمام قیودی که مربوط به تعریف حیا بود رو بیان کردیم، اینکه حیا یک ملکه است، راجع به ملکه صحبت کردیم، اینکه ثبات در نفس انسان داره و حیا از ویژگی های انسان است، این رو تا یه حدی صحبت کردیم. و در سایر موجودات چیزی به نام حیا وجود نداره، چون حیا از مترتبات عقله. در آینده اینو مفصلا راجع به صحبت خواهیم کرد. بعد عرض کنم حضورتون، گفتیم که در مواجه شدن با امر قبیح، امر قبیح رو تعریف کردیم. بعد گفتیم ملاک این که این امر قبیح هم شرع هم عرض و عرف، اینا رو هم بیان کردیم. بعد عرض کردیم که باید این اجتناب و مهار در حضور ناظر اتفاق بیفته، راجب ناظر صحبت کردیم و گفتم اگر بخواد این حیا برانگیخته بشه، ما باید اون حضور رو یا درک بکنیم یا احساس بکنیم. درک بکنیم یعنی قبول داشته باشیم، باور داشته باشیم، احساس بکنیم یعنی اینکه حداقل احتمالش رو بدیم. بعد عرض کردیم که وقتی در حضور ناظر عمل قبیح رو درک کرد، اون ملکه موجب بشود، اون شرم باعث بشه که اون عمل رو چیکار بکنه، ترک بکنه. آنگاه راجع به اینم صحبت کردیم که حیا یکی از ویژگی های مهار کننده است، یکی از ویژگی های بازدارنده است، که راجع به این مسئله هم صحبت کردیم. در برخی از روایات تصریح به بازدارندگی داشتن و در برخی از روایات گفتن واداره، وادار کننده است، سببان الی کل جمیل. اینم توضیح دادیم که اگر جمیل بخواد ترک بشه، در واقع خودش قبیحه، بنابراین حیا در مقابل قبیح قرار میگیره، پس ارتکاب جمیل رو مرتکب میشود و ترکش نمی کنه. تمام این قیود دیگه راجبش صحبت کردیم. اما با همین حرفا نکته مهم اینه که من تعریفش رو دونستم، ناظرش رو شناختم، قبیحش شناختم، همین کار رو کردم. اما چه زمانی در واقع من ترک میکنم قبیح رو، این رو در جلسه گذشته آخر بحث، زمانی که من کرامت نفس داشته باشم، یعنی خودم رو بدونم کی هستم، خود ارزشی رو بهش رسیده باشم. بنابراین اگر انسان برای خودش کرامت نفس قائل باشد، کما اینکه حضرت حق فرمود لقد کرمنا بنی آدم، ما انسان رو بزرگوار خلق کردیم و این بزرگواری رو بخواد حفظش بکنه باید حیا بکنه. من کرامت علیه نفسه، کسی که نفس خودش برای خودش ارزش قائل باشد، لم یحنه بالمعصیت، اون رو با گناه و با ارتکاب قبیح بیارزش نمی کنه. پس آدم باید کرامت نفس داشته باشه. اگه کسی کرامت نفس نداشته باشه بهش میگن لئیم. آدم در مقابل کریم و نفس لئیم و نفسه. وقت لئیم و نفس خصوصیتاشو ببینیم چیه؟ از روایات در کتاب شریف کافی از حضرت صادق، اللعیم لا یستحیی، آدم پست حیا نمی کنه. امام باقر علیه السلام، سلاح اللعام قبیح الکلام، اسلحه آدم های دونمایه و پست فحش، فحاشی، فحاشی اسلحه آدم های دون.
این تابلوشونه،
یعنی علامتشون. بله، حضرت امیر علیه السلام، اللعیم اذا قدر افحشه و ازا وعده اخلفه، فرومایه کسیست که وقتی امکان پیدا بکنه ناسزا میگه، وقتی وعده میده تخلف میکنه. پس خلف وعده یک، ناسزاگویی دو، از علائم انسان لعیمه. و بعد هم حضرت فرمودن که اللعیم لا یستحیی، آدم لعیم پست اون آدم حیا نمی.
امام صادق فرمودن.
امام صادق اصلا فرمودن. خب پس اگر هم بخواد حیا بکنه باید کرامت نفسش متذکر باشه. اگر آدم کرامت نفس نداشته باشه میشه لعیم، آدم لعین با دو ویژگی شناخته میشه، یکی خلف وعده، یکی فحاش بد زبان بودن، زشت گو بودن. وقت این آدم حیا نمیکنه، ولو اینکه نظارت رو درک بکنه، ولو اینکه قبیح رو بشناسه، ولو
آب از سرش گذشته،
دیگه آدم دیگه بل دیگه آب از سرش به قول شما گذشته،
آدم پست،
پست لعین. نکته بعدی اینه که بیایم بحث بکنیم راجع به این موضوع که جایگاه حیا رو در بین روایات مشخص بکنیم، یعنی اهمیت حیا. اگه آدم حیا داشته باشه چه اتفاقی براش میفته؟ اولا در فرمایش حضرت باقر علیه السلام این روایت هست: فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ كَرِيمٌ، خداوند علی اعلی صاحب عزت و جلال کریمیست، یستحیی که حیا می کند، و یحب اهل الحیا، و اهل حیا رو دوست داره،
با حیا ها رو دوست داره.
پس خدا چون خودش با حیاست، با حیا ها رو هم دوست داره. حال ممکنه که تو ذهن بینندگان این سوال مطرح بشه، میگی خدا با حیاست، درسته، من نگفتم ما باقر فرمودن، بعد میگید که بفرمایید بگید که تو گفتی حیا در مقابل قبیحه. بله خود حیا در مقابل قبیحه، مگه خدا قبیح در مقابلش قرار میگیره؟ کار زشت در مقابلش قرار میگیره؟ آره، یه اموری برای خدا انجام زشته، حیا میکنه انجام بده. چیه؟
مثل اونجایی که بنده ای،
اون چیه؟ حالا مواردی رو من بیان بکنم خدای با حیا حیا میکنه بندش رو رد کنه. این قویه برای خدا. ببینید چه خوشگل این روایات. از رسول گرامی: ان ربکم حی کریم، پروردگار شما با حیاست. یستحیی اذا رفع یدیه الیه فیردهما صفرا، خدای پروردگار شما با حیاست، کریمه، حیا میکند وقتی بنده ای دستشو به روش دراز بکنه و خالی برگردونه. خدا حیا میکنه. یک میگن در خانه خدا رفت، شب اول جواب نمیده، شب دوم جواب نمیده، شب سوم به ملکش میفرماد بین که من حیا میکنم، بنده ام سه شب آمد در خونه من، بخوام بار سوم جواب رد بش بدم، یه ناامید نشین. این دو: ان الله عز وجل لیستحی من عبدهی اذا صلى في جماعه ثم ساله حاجه ان ينصرف حتى يقضيها يقضيها. حضرت رسول گرامی میفرماید که خداوند حیا میکند از بنده ای که نماز جماعت خونده، بعد از نماز جماعت حاجت و مقصودش را طلب بکند. خدا حیا میکنه این بنده را بدون برآورده کردن حاجتش رها بکنه. پس سه تا مطلب تا حالا گفتیم: بله اگر نماز خوندی این نماز رو زود ترک نکن، بیشه حاجتاتو بخواه، وقتی حاجتاتو خواستی خدا میگه من حیا میکنم، خب به روخش بگیش بگو خدای تو گفتی من حیا میکنم،
و جماعت هم بخواه،
و جماعت خونده و تو گفتی من حیا میکنم.
ماها نماز تموم نشده گاهی دنبال حرکت
در میلی. یک، خدا شالا صحت سلامتی کامل به جناب آقای قرائتی عنایت بکنه. شون مثال خوب میزنه، میگوزن آقا نماز هم مثل هواپیما میمونه، هواپیما وقتی بیشینه بلافاصله درها رو باز نمی کنه، یه مقدار رو باند فرودگاه را بره تو وایس، حالا تو هم نماز رو تموم کردی بلافاصله از وضو کنه نشو برو، یه خود با خدا راز نیاز بکن و در انتها بگو خدا خودت فرمودی نماز جماعت بخونم، حاجت شو بخواد من حیا میکنم که ندم، من حیا میکنم. اینم مورد سه. مورد دیگه، خب اینم که گفتیم، حالا بریم سراغ موارد بعدی. اینو حالا یک قطعه بود که از حضورتون که از وجود ناظر پیامبر عظیم الشأن اسلام، حضرت می‌فرماید به این که والذی لا اله الا هو هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله الا كان الله عند ظن عبده المؤمن. سوگند به اون خدایی که غیر از اون معبودی نیست، هیچ بنده مؤمنی گمان خوب نسبت به خدا نکند مگر اینکه خداوند در نزد گمان بنده مؤمنش باشد. لأن الله کریم بیده الخیرات یستحی ان یکون عبده المؤمن قد احسن به الظن ثم یخلف ظنه و رجاءه فاحسن بالله الظن. بعد میگه خداوند کریمه، حیا میکنه از اینکه بندهش راجب او خوب فکر بکنه، اما این بخواد خلاف اون فکری که بندهش کرده عمل بکنه. این از بندهش هم حاصل میشود، چه برسه خدا. در لیلة المبیت سران قریش تصمیم گرفتن که پیغمبر رو بکشن. گفتن از هر طایفه یکی باشه که وقتی در خون پیغمبر همه شریک شدن، بنی هاشم در خونخواهی نبتونه با همه مواجه بشه که پس همه بر نمیان. ما هم پیغمبر رو کشتیم، هم به همه اعلام کردیم کشتیم، هم بنی هاشم نبتونه در مقابل بیسته. خب خداوند پیغمبرشون نجات داد، هجرت کرد پیغمبر. در سال فتح مکه همه اونهایی که در این توطئه دست داشتن متواری شدن، همه اونها از جمله ابو سفیان متواری شدن. چون نمیدونم پیغمبر در این فتح مکه چی کار میخواد بکنه. خب عموی پیغمبر عباس میانجیگری کرد بین اونها که آقا بالاخره تکلیف اینا رو معلوم کنید، چون اینا نمیدونن شما باشون چی کار بکنید. اگه بخواهم بکشونشون بگید، اگر من که حضرت فرمود جمعشون کنیم، جمعشون کردن. بعد اون جلسه اونها حضور پیدا کردن، فرمودن به اینکه شماها راجب من چی فکر میکنید، شماها راجب من بین خودتون چی میگید. گفتن ما نظن و خیرا و نقول و خیرا، ما راجب تو خیر خوب فکر میکنیم، میگیم تو آدم خوبی هستی و میگیم هم آدم خوبی هستی. انت اخو الکریم و ابن اخو الکریم، تو برادری کریم و برادرزاده ای کریم هستی. ما شیر کشیده همه حرفامون راجب تو اینه که هم راجب تو خوب فکر بکنیم، هم راجب تو خوب میگیم. آقایی که همه طوایف اذیتش کردن، یک، آقایی که فرمود هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد، دو، در مقابل این بخش از مشکلات فرمود اذهبوا انتم الطلقاء، برید من شما را آزاد کردم، یعنی من دیگه شما انتقامی نمیگیرم. این بنده خداست، عبد او، حیا میکند خلاف اون چیزی که مردم فکر میکنن عمل بکنه. و خدا دیگه به خودش شکار میکنه، میگه بنده من جز خوبی از من سراغ نداره، جز خوبی از من در رابطه با من جز خوبی فکر نمیکنه. خب من دیگه غضب نمیکنم برش، من دیگه رو به جهنم نمیفرستمش. این بنده خدا این کارو میکنه دیگه، خدا که قطعا این کارو میکنه و بالاترش رو. باز میگن در روز قیامت، این خیلی عجیبه، در روز قیامت این رو رسول خدا میگه، خیلی عالی، اگه بتونیم کارو انجام بدین، یعنی میدونین اگه وجود انسان ملکه نشده باشه آدم نمیتونه کارو، سناریو نیست که بخوای نقش بازی کنی که اونجا که نقش فیلم که نیستش که، خدا که باورت شده باشه. حالا من همه کارامو کردم، اینقدر دستم برمی اومده، ولی متاسفانه گند زدم. حکم میاد به این که این آدم رو ببرید جهنم، خدا میفرمه این آدم رو ببرید جهنم، باورش نمیشه. بنده وقتی دستشون میگیرن میخوان ببرنش، هی برمیگه پشت سرش نگاه میکنه، دعا دوباره برمیگرده پشت سرش نگاه میکنه، هیچ خبری نیست. بار سوم برمیگرده پشت سرش نگاه میکنه. خدا میفرماید به اینکه از این بنده من بپرسید که چرا پشت سرتو نگاه کردی؟ اون بنده جواب میده، میگه خدایا من تو را ارحم الراحمین میدانستم، گمان نمی کردم اینجور بشه. با فاصله دست رو بیدیم بهش به بهشت، چون بنده من راجع من خوب فکر میکرده، من کریمم،
من راهش اینه دارم. که آدم تو دنیا ارحم بودن خدا رو قبول کرد،
باورش شده باشم، من با حیا حیا میکنم، خلاف اون چی که بنده هم نسبت به من گمان داشته عمل بکنم. چقدر با حیاست، چقدر با حیاست. یکی دیگر هم مواردی که حیا میکنه خدا، یه آدمی رو میرن تو جهنم، این آدم هم باید بره تو جهنم، بیارن توی قیامت باید بره تو جهنم. ان رجلا یعطی فی القیامه، روز قیامت میرنش، و اسمه محمد، اسمش محمده، فیقول الله له، خدا به آدم میگه تو اهل جهنمی، ولی ما استحییت و ان عصیتنی و انت سمی و حبیبی، مستحییت این عصیتنی، تو گناه کردی حیا نکردی، ولی انت سمی و حبیبی، تو هم نام پیغمبر منی، و نستحی ان اعذب که، من حیا میکنم که تو را عذاب بکنم، و انت سمی و حبیبی، در حالی که تو هم نام پیغمبر منی. دو تا نکته رو بگم. اولا این سابقه داره، در داستان غرق فرعون همه فرعونی ها غرق شدن الا یه نفر، یه دلقه که موسی رو مسخره میکرد، موسی رو مسخره میکرد، لباس موسی رو میپوشید، ادای موسی رو در میآورد، فقط او غرق نشد. از خدا پرسید خدا چرا این غرقش نکردی؟ فرمود موسی این خود شبیه تو میکرد،
به این قدر
من به همین میزان دنبال این هستم که یکی کسی اینقدر هم شبیه تو باشه غرقش نکنه. حالا خدای علی اعلام میفرماد اسم این گناهکار محمده، هم نام حبیب منه، من حیا میکنم که اینو بنزمش تو جهنم. نکته دوم اینه، در نامگذاری پدران و مادران عزیز، شما که خیلی بچه هاتون رو دوست دارید و از نحوه زندگیتون در دنیا معلومه که چقدر بچه هاتون رو دوست دارید، تمام هم و غمتون این است که این بچه در دنیا به نهایت و موفقیت برسه، این قابل قدردانی است، خدا انشالله به شما عزت عنایت بکنه، اما اون چی که در دنیا میکنه در آخرتش به کار نمیاد. آخرت چی به کارش میاد؟ این که به ما فرمودن اسم خوب براش بذار. اسم خوب اسمی است که خدا شرم کنه به خاطر همنامی با اون صاحب اسم، منرازش تو جهنم.
جز حقوق فرزنده که باید
جز حقوق فرزنده. رضا اسم دختر اگه فاطمه باشه، اگه یه خودم لغزش داشته باشه، عرض به حضورت که خدا به فاطمه زهرا میبخشدش. اگه اسمش حسین باشه، اگه یه خودم لغزش داشته باشه، خدا به حق صاحب اسمش میگه من حیا کنم تو همنام حسین، من همه عالم آدم و حسین هم میدم، وقت تو هم نام حسین. اید خدا از روی حیا چنین میکند، نه از روی ضعف، چون کریمه یک، چون امام حسین رو خیلی دوست داره دو، و الان من که عددی نیستم که بگه آقا من این کارو کردم، نه، مادر و پدر تو تنها لطفی که در حق بچه کردی که اسم اهل بیتو گذاشتی. کسی اسم بچهشو بذاره زینب، خدا حیا نکنه. کسی اسم بچهشو بذاره، عرض به حضورتون که حسن، بذاره حسین، بذاره جعفر، این نامگذاری رو یه قدری دقت بکنن که اون اسمی رو برای بچه انتخاب بکنن که در قیامت براش کار آمده و یه حق بچه است. کمایی که شما در دنیا خیلی از امور رو برای بچه‌ت رعایت میکنی، چون میگی بچه‌ام باید سرفراز باشه، موفق باشه، نمیدونم به ادامه
با اجازتون ما فاصله کوتاهی داشته باشیم برگردیم. خیلی این حرف تکان دهنده بود بین همه حرفایی که زده شد. فرمودند که داریم ذیل عنوان حیا و جایگاه حیا صحبت میکنیم، فرمودند که خدای کریم هم حیا میکنه، این رو امام باقر علیه السلام فرمودند، و اهل حیا رو با حیاها رو دوست داره. یکی از اون موارد فرمودند بنده است که داره رو به جهنم میره، بر میگرده هی پشتش رو نگاه میکنه و میپرسند که خدایا این چرا این کار رو میکنه؟ میگند که به ارحم الراحمینی تو اعتقاد داره و باور داره و منتظره که کسی نجاتش بده. بعد آقای علوی فرمودند که یه کاری کنیم تو دنیا این مفهوم رو تو زندگیمون باور کنیم، اگر باور کنیم اونجا به دادمون میرسه. حتی همین قدر اعتقاد ما ها کز از زن و بک، به خدا بگیم خدایا زن و گمان ما به تو اینطور نبود. از سایر مواردی که خدای متعالی که خودش اهل حیاست و با حیاها رو دوست داره دوست داریم از شما بشنویم. میخوام تو این فاصله هم خواهش کنم مردم اگر محبت کنن به 3720 فرمایشاتشون، نکاتی که به نظرشون میرسه و سوالاتشون که به نظرشون حلقه مفقوده است در برنامه ما، محبت کنن، از ما دریغ نکنن.
مورد دیگری که در این مسئله از وجود نازل است حضرت رضاست. یکی دیگر هم مواردی که خدا حیا میکنه اینه: ما حسن الله خلق عبد ولا خلقه الا استحيا ان يطعم لحمه يوم القيامه النار. خداوند وقتی سرشت و اخلاق کسی رو نیکو گردانید حیا میکنه که گوشت بدنش رو با آتش جهنم بسوزونه. یعنی خوش اخلاقی. خوش اخلاقی، ببینید ما یه واژه‌ای داریم به نام اخلاق، ما یه واژه‌ای داریم به نام حسن خلق. حسن خلق همه موارد اخلاق رو نمیگیره، چند تا مورده. حسن خلق مجموعه اخلاقی است که انسان با مردم ارتباط داره. وقتی شما بخوای با مردم ارتباط داشته باشی باهاشون مدارا کن، وقتی بخوای با مردم در واقع ارتباط داشته باشی نسبت به اونها گشاده رو باش. میگن مردم به سفره آدم مرتبط نمیشن، به روی آدم، به روی خندان آدم، نه که حالا سر سفره. این اگه آدم بتونه مدارای با مردم بکنه، با مردم اخلاقی عمل بکنه. حضرت رضا علیه السلام میفرماید به این که خداوند حیا میکنه آدم به جهنم بسوزونه. این یه مورد. باز تاکید میکنه پیغمبر: علیکم بالوجه الملاح ولحدق السود. عرض به حضورتون که خداوند همواره رخساری گشاده، رخساری گشاده و روی خندان داشته باشید. فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَحْيِي أَنْ يُعَذِّبَ الْوَجْهَ الْمَلِيحَ بِالنَّارِ. خداوند از رویی که کسی که روی گشاده داشته باشه حیا میکنه به جهنم بسوزونش. یعنی با مردم خوش برخورد باش، روی گشاده. این آدم 24 ساعته بخنده، چون خب هم که آدم
مجنونه،
مجنونه دیگه. روی گشاده یعنی اینکه در واقع با مردم خوش رفتاره، مردم رو مراعات میکنه.
یه قیافه طلبکار
با نه با مردم کیف میکنن، مردم باش رفت در واقع تعامل میکنن. بیا اگه آدم با روی گشاده رفتار بکنه خدا حیا میکنه این آدم جهنم بسوزونه. باز از وجود نازنین امام صادق علیه السلام: ان الله لا یستحی ان يعذب امه دانت به امام من الله. خدا حیا میکند امتی رو که پیروی کردن از امام حق. امام حق یعنی امیرالمومنین، امام حقیقی یعنی امیرالمومنین. این رو من میگم، بازم تکرار میکنم که بینندگان عزیز بدانم. ببینید اصلا رحمت خدا هر شأنی که داشته باشه، چون جلوه های رحمت خدا متفاوت دیگه. یه جلوه رحمت خدا توبه است، یه جلوه رحمت خدا غفرانه، یه جلوه رحمت خدا تبدله، یه جلوه رحمت خدا شفاعته، یه جلوه رحمت خدا امام حسینه، یه جلوه رحمت خدا نماز شبه. خدا تجلی رحمتش با ایناست. اما این به این معناست که بندگان من ناامید نشید، اینا هست، شما ناامید نشید، به واسطه اینها من شما رو میبخشم. اما هرگز به این معنا نیستش که خب ما میریم کارامونو میکنیم، هر غلطی خواستیم میکنیم، بعد خب اینا هستن. نه، این مسخره کردن خداست. من میرم 60 70 سال هر جوری خواستم زندگی میکنم، خب حالا میرم یه بار توبه میکنم، این مسخره کردن خداست. من میرم 60 70 سال هر کاری خواستم میکنم، بعد میرم با امام حسین، این مسخره کردن خداست. بلکه به ما میگن، میگه آقا ناامید نشو، اگر امامت امام حق، خدا از سر تقصیراتت میگذره. نه اینکه چون امامم امام حق هر جوری خواستم زندگی میکنم، نه، ناامید نشو. این دو تزه، تزه اول لاابالیگری تو زندگیه، این که هر جوری خواستم زندگی میکنم با امام، این که اصلا ممدو معقولم نیست، علاوه که خدا اصلا یه حرفو نزده. بلکه بگه آقا اگر جوری زندگی کردی ناامید نشی، توبه هست، ناامید نشی، تبدل هست، ناامید نشی، امام حسین هست، ناامید نشی، اگه تو در قلبت امامت امام حق قبول داشته باشی، یعنی وجود ناظرین هست امیر المومن قبول داشته باشی، خداوند عرض و بزرگ از سر تقصیرات تو حیا میکنه که نگذره. یکی دیگر مواردی که خدا حیا میکنه، ازا تفتر بالبیت الحرام عثمان، یه هفته دور خونه خدا عرض به حضورتون که طواف کردی، یک هفته، نه یک هفته از صبح تو شب، یعنی در مدت هفت روزی کار انجام بدی. کان به ذالک عند الله عهد و ذخر یستحی منک ربک ان یعذبک و ان یعذبک بعدا، خدا عهدی بسته، میثاقی بسته که یه همچین آدمی رو حیا میکند که عرض به حضورتون عذابش بکنه. کسی که یه هفته میره مکه بجای که بالاخره حالا انشالله خداوند این عربستان رو از لبس وجود وهابیت انشالله خالی بکند و انشالله با امنیت همه کشورها بتوانند به اون کشور در واقع وحی سفر بکنن و اون اعمال عبادشون. خب حالا یه هفته هم بازارم برید اب نداره، اما بالاخره در طول یه هفته یه فرصتی هم بزنیم. میگه اگر اینجا طواف بکنه خدا عذاب رو میگه حیا میکنه من عذاب بکنه. قول لا یخلف المیعاد، حرف علکی که نمیزنه، خود به وعدم که نمیکنه، من حیا میکنم، بس من اقلا کارامو بکنم، میگم خدا من اینو تو پرونده من گذاشتم، حالا کرم تو این میشه حسن ظن من به خدا، یه چیز تو پروندم داشته باشم. خیلی راحت خداوند در واقع رحمتش رو شامل حال میکنه. یه چیزایی که مثلا حالا مثلا من جو طواف میکردم، اونجا باید امامت امام مثلا فرض کنید که رهبری حق رو میپذیرفت، کاری نیستش که. حالا این یکی که اصلا دیگه خیلی آسون تر، پیغمبر میفرماید قال الله تعالی و عزتی و جلالی انی لاستحی من عبدی و امتی، خداوند میفرماید به این که به عزت و جلالم، وقتی خدا به عزتش قسم میخوره یعنی حرف آخر، شیطان هم وقتی میخواست که اون کار رو در واقع استخوندارش بکنه گفت و به عزت کل اقویان نامش، به عزتت قسم،
بزرگترین قسم،
یعنی خیلی مهمه، و اینو شیطان فهمیده بود که قسم به عزت خیلی مهمه. بعد حضرت میفهمه فبه عزتی و جلالی، به عزت و جلالم قسم، اینی لأستحی من عبدی و عمتی، من از مردان و زنان که یشیبان فل اسلام، در اسلام پیر شدن، حیا میکنم ان اعذب هما، که عذابشون میکنم.
اما شرط
پیر زن، پیر زن مسلمان، پیر مرد مسلمان در اسلام پیر شدن، یا نماز خونده یا روزه گرفته، اما من حیا میکنم. بعد ثم بکا، پیغمبر شو کپ گریه کردم، فقیرم این مبق تبکی، ازش پرسیدن که یا رسول الله چرا گریه میکنه، فقال ابکی لمن استحی الله من عذابهم، گریه میکنم برای اون آقایی که حیا میکنه از عذاب، ولا یستحیون من اسیانه، ولی حیا نمیکنن از نافرمانیش. خدا هم من حیا میکنه ولی من از خدا حیا نمیکنم. اینو خودش به عنوان یک گله ذکر کرده. وقت داریم اینه برای
روایت؟ بله فرصت داریم.
این روایت هم از اون روایت هاست، این روایت هم از اون روایت هاست، یک گلهی توش هست. حضرت باقر علیه السلام میفهم ما بسط عبد یدیه الالله عز و جل الا استحی الله ان یردها صفر، دستی که به روی خدا بره برای عرض حاجت، حضرت باقر هستم و خدا حیا میکنه که اینو خالی برگردونه، حتی یجعل فیها من فضلهی و رحمتهی مایشا، و اون رو از فضل و رحمتش، خیلی عالیه، از فضل و رحمتم، نه اینکه تو قابلی، تو قابل نیستی، من از فضل و رحمتم پرش میکنم. بعد حضرت باقر میفرماید، به اینکه خدا میفرماید ما انصفنی عبدی، با من به انصاف رفتار نمی کنی بنده من، یدعونی مرا خواندی فاستحی ان ارده، من حیا کردم که تو رو در واقع رد کنم دست خالی، و یعصینی ولا یستحی منی، نافرمانی من نمی کنی ولی از من حیا نمی کنی، تو منو خوندی من حیا کردم ردت کنم، تو منو نافرمانی میکنی ولی از من هیچ نوع حیایی نداری، هیچ نوع شرمی نداری. اینم گله حضرت حق است به همه بندگانی که یه قدری حواسشون شاید در مسائل زندگی پرت بشه، حیای از خدا، خاطر اینکه خدا دلیلی ندارن ما حیا بکنن. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، تجلی خدا در روز قیامت به واحدیتش و به قهاریتش، مالک همه چیز در اون روز تجلی میکنه. بعد این موجود از آدما حیا میکنه، میگه هم اسم پیغمبرمه، میگه تای وجودش امامت امام حق و قبول
داشته، یه بار برگشت گفت
یه برگشته ارحم الراحمینی منو طلب کرده، دلیلی نداره یه همچین حقیقتی باره کسی حیا بکنه ولی حیا میکنه. پس خیلی بده که ما به این خدا سر و آستانش بیزنیم اما اهل حیا نباشیم نسبت به زندگی های خودمون. حالا ما کجا رعایت بکنیم؟ مواردی که حیا باید رعایت بشه، یکی در مقام گفتاره، صحبت کردن. در سوره مبارکه احزاب آیه 32، یا نساء النبی لستنک احد من النساء اتقیتنه، ای همسران پیامبر شما مانند سایر زنان نیستید اگر تقوا پیشه کنید، بنابراین فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا، پس به گونه هوسنگی صحبت نکنید که بیمار دلان در شما طمع بکنن و سخن شایسته بیه، و قلن قولا معروفا سخن شایسته بگید، ببینید جوری حرف نزنید که در شما طمع بکنن، اما با تکبر هم حرف نزنید،
به عرف سخن بگید،
با عرف معروف. در این آیه در مقام گفتار زنان پیغمبر رو توصیه میکنه که شما حق ندارید هر جوری صحبت بکنید که طمع درتون بکنن، با دو فاکتور طمع میکنن، یک راجع موضوع خاص صحبت کردن، دو با لحن خاص صحبت کردن. پس حق نداره هر کسی هر جوری بخواد صحبت بکنه، من اشاره نمی کنم به صنف خاصی، که دل طرف بریزه،
به خصوص اونهایی که کارشون ارتباطات هست
با مردم. ببین نه راجع به موضوع خاصی میشه حرف زد، چون بیمار دلان، ببینید ممکنه،
چون خیلی وقتا بانوان به جهت دقت نظری که دارن تو خیلی کارهای گماشته میشن که ارتباطات و دقت نظرها به کار میاد،
انشالله خدا بهشون قوت بده اما این و صحت و سلام و این نقطه رو رعایت بکنن،
الزام
اون مشکلی نداره، یعنی اون بانو اون مخدره عزیز مشکلی نداره،
خوب بودن
اون پاپ باید کارش داره میکنه، اما طوری حرف نزنه که طرف مقابل به طمع بیفته،
قرار نیست اونها بشن ابزار تبلیغات
اون نشه. احسن، پس راجع به هر موضوعی نمیشه صحبت کرد، با هر لحنی نمیشه صحبت کرد. حدیث خیلی عالی، پیامبر میگه و نهى ان تتكلم المرأه عند غير زوجها و غير ذي محرم منها اکثر من خمس کلمات مما لا بد لها من. ببین آقا پیغمبر میفرماد هیچ زنی حق نداره با غیر شوهرش و با غیر محرمش در دو زمینه صحبت بکنه، یک حرف غیر ضروری، دو حرف ضروری هم در کوتاه‌ترین مکالمه، یعنی زمان مکالمه مهمه، یک و نوع مکالمه مهمه، یعنی اینکه مثلا فرض فهمید که باید حرف ضروری باشه. حالا من میرم در مغازه بخوام یه ساعت صحبت بکنم که حالا تو رو از دباز بالا پایین مثلا تخفیف بگیریم، غیر ضروریه، غیر ضروریه. یه باز تخفیف تمام شد، نشد دیگه صحبت کردن نداره. این فرمان پیغمبر ماست. و وقتی راجع به زنانشون یه همچین حرفی زده میشه که نه ام المؤمنین، خب پس دیگه حتما به طریق اولا راجع به مؤمنین اطلاق پیدا میکنه، یعنی زنان مؤمن اطلاق پیدا میکنه. پس اولا مکالمه در مقام مکالمه نسبت به مردها هم بحث رو معلوم کردیم، مرد و زن یعنی مثلا مشترک هستن، نباید فحاشی بکنن. حیا در زبان فحاشی نکردنه، این یک. دو، چون مشترک بین مرد و زنه. اما نکته مهم اینه که زن اگر به لحن خاص و راجع به موضوع خاص صحبت بکنه، اونا این که در واقع در قلوبشون مرض هست طمع میکنن. زن اگر با نامحرم داره صحبت بکنه، حرف غیر ضروری بزند و بخواد این حرف غیر ضروری رو طولانی بزند، باز در قلوب دیگرانی که مریض هستن طمع ایجاد بشه. بنابراین به ما دستور مؤکد میدهن که در این زمینه حیا رو حتما چیکار بکنید؟ رعایت بکنید. رعایت کردن در مقام گفتار، رعایت کردنش رو گفتیم. حالا رعایت وقت داریم
یک دو دقیقه.
خب بخواد که شما جمع‌بندی بکنید چون فکر می‌کنم.
با اجازهتون. خیلی خیلی ممنونم. خیلی متشکرم آقای علوی عزیز از بحث خوب مصطفا و کاملی که داشتید تو این جلسه. ادامه بحث حیا رو داشتیم. حیا چهارمین ویژگی مردمانی است که خودشون رو گره زدن به زلف امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف و نام مردمان مهدوی، نام جامعه مهدوی رو بر خودشون نهادن. انشالله که ما نزدیک بشیم به این مردمان و ما هم جزء این جامعه قرار بگیریم، خلاصه خودمون رو به این جامعه متصل کنیم. حالا این جامعه لزوماً 313 نفره؟
نه خیر، حالا تو بحث‌های مهدویت مطرح میکنن این عدد خیلی ظاهراً اعتبار نداره.
عجب.
بله، که حتما 313 نفر باشن، ولی حالا اگر هم اعتبار بدن اونا جزء مثلا رؤسا و بزرگان هستن دیگه، در حکومت امام نقش اصلی دارن.
چون نمیشه جلوه رحمت الهی باشه امام زمان بعد خدای او به کسی که بر میگرده در جهنم، در لحظه ورود به جهنم یه نگاه میکنه میگه ارحم الراحمین، خدا به او نظر کنه، امام زمان نظر نکنن. نمیشه دیگه، این سنخیت وجود داره. فرمودن امام باقر علیه السلام فرمودند خداوند علی کریمی است که حیا میکند و اهل حیا را دوست دارد. و پیامبر اکرم هم فرمودند پروردگار شما با حیاست و حیا میکند، وقتی بنده ای دستش را مقابل خدا بلند کند خالی برگرداند. فرمودند که امام باقر علیه السلام فرمودند دستی که به سوی خدا برای اجابت برود خدا حیا میکند که خالی برگردد و او را از فضل و رحمتش پر میکند. اما خدا میفرمایند با من به انصاف رفتار نمی کنید، مرا خواندید و من حیا کردم و ردتان نکردم، ولی شما از من هیچ حیایی نمی کنید و با انصاف رفتار نمی کنید. خیلی خوب بود، خیلی خوب. امام رضا علیه السلام هم فرمودند که خداوند وقتی سرشت و اخلاق کسی رو نیکو گردانید حیا می کند، او را عذاب کند. و گل بحث امشبمون و امروزمون و این جلسمون فرمودند که یکی از جلوه های حیای خدا و رحمت خدا این بود که بنده ای داره به جهنم وارد میشه، چند بار بر میگرده میپرسن که چرا، میگن هنوز او زن و گمان به رحمت الهی داره و خدا میگن به خاطر این زنش به ارحم الراحمین بودن من برش گردونید. انقدر دلم میخواد اینو تکرار کنم تا همه بشنون، تا خودم هم شاید بشنوم. آقای علوی دعا میکنم
انشاءالله که خداوند به همه ما رحمتش را بیش از پیش بر این مملکت و برکتش را بیش از پیش بر این مملکت انشاءالله عائد و واصل نازل بگردانه.
الهی آمین. خیلی ممنونم از تشریف فرمایی آقایی و لطف شما، از همراهی شما مردم خوب هم بی نهایت سپاسگزارم و خدا را قسم میدیم به این روزهای مقدس و ناب و مبارک که الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. آقا خیلی ممنون.
آزمی هستم.